اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. نخست همکارم با خبرهای از افغانستان، منطقه و جهان.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه وضعیت در افغانستان را نگران کننده توصیف کردند. سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که روز دوشنبه در مسکو با هم ملاقات کردند با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که وضعیت در افغانستان و سایر مرزهای خارجی کشورهای عضو این سازمان هشدار دهنده است. در این اعلامیه آمده که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که شامل کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابقند آماده حفظ امنیت این مرزها هستند. در این حال بر اساس یک خبرنامه کرملین، قاسم جومار توکایف رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانیش در جمع سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی وضعیت در افغانستان را بی‌ثبات خواند و گفت که فعالیت بی‌وقفه گروه‌های مسلح در داخل افغانستان امنیت و ثبات اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی را تهدید می‌کند. او خواستار توجه بیشتر اعضای این سازمان به امنیت مرزهای کشورهای آسیای میانه با افغانستان شد. از سوی هم صدر جباروف رئیس جمهور قرقزستان نیز در جمع سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که گروه های دهشت افغان هنوز هم در برخی ولایت های افغانستان فعالیت دارند. او از این گروه ها نام نبرد، اما گفت که حامیان خارجی این گروه های دهشت افغان طرح‌های دراز مدت برای آسیای میانه دارند. آقای جباروف همچنان خواستار توجه به موضوع افغانستان شد و گفت که برای تامین امنیت در افغانستان باید یک بسته‌ای از اقدامات سیاسی دیپلماتیک و نظامی فنی گرفته شود. وزارت دفاع آمریکا میگوید که دلیل محدود بودن فعالیت‌های شبکه القاعده در افغانستان ممکن با تلاش طالبان به خاطر کسب رسمیت بین المللی ربط داشته باشد. شان اودانل سرپرست ریاست تفتیش وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش تازه به کنگره این کشور گفته است که سطح فعالیت‌های دهشت افغانی در افغانستان در این ربع سال متفاوت بود. او در پیام در سرآغاز این گزارش افزوده که شبکه القاعده ممکن به فرمایش طالبان فعالیتش در افغانستان را محدود نگه داشته است، چون طالبان تلاش دارند مشروعیت بین المللی کسب کنند. در این گزارش به نقل از قماندانی مرکزی اردوی آمریکا آمده که با وجود آن که رهبران شبکه القاعده روابط دیرینه با رهبران ارشد طالبان دارند، این گروه فعالیت‌ها و سیر و سفرش در افغانستان را محدود نگه داشته است. این قماندانی همچنان گفته که طالبان در مدت 1 تا 2 سال آینده محدودیت‌ها بر شبکه القاعده را سهل خواهند کرد و به این سازمان آزادی بیشتر خواهد داد تا به آموزش و سفر پرداخته و قابلیت عملیاتی خارجیش را دوباره احیا کند. در گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا گفته شده که شاخه خراسان گروه داعش بزرگترین تهدید دهشت افغانی در افغانستان است. این وزارت شمار اعضای گروه داعش در افغانستان را حدود 2000 نفر تخمین کرده که در ربع گذشته سال میلادی مسئولیت 41 حمله را در افغانستان و پاکستان بر عهده گرفته است. حکومت آمریکا کنترل سفارت افغانستان در شهر واشنگتن دی سی و کنسولگری های این کشور در شهرهای لس آنجلس و نیویورک را رسما در دست گرفت. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسئولیت کامل امنیت و حفظ و مراقبت این ماموریت‌های دیپلماتیک را سر از روز دوشنبه 16 می بر عهده گرفت. این وزارت گفته که ورود هر کسی به ساختمان سفارت و کنسولگری‌های افغانستان بدون اجازه وزارت خارجه آمریکا تا اطلاع بعدی ممنوع است. فعالیت سفارتخانه و کنسولگری‌های افغانستان در آمریکا حدود 2 ماه پیش متوقف و تحویل دهی آن به مقام‌های وزارت خارجه آمریکا طی مراسم مختصر در مقر سفارت افغانستان در شهر واشنگتن دی سی انجام شد. در پی مسدود شدن ماموریت‌های دیپلماتیک افغانستان در آمریکا، سفارت افغانستان در کانادا ارائه خدمات کنسولی را به افغان‌های مقیم آمریکا آغاز کرده است. آمریکا مانند سایر کشورهای دیگر تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و هیچ گونه رابطه رسمی با این گروه برقرار نکرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که نفرت در این کشور پیروز نخواهد شد. آقای بایدن که روز سه‌شنبه به خاطر ابراز تسلیت با خانواده قربانیان یک رویداد تیراندازی به شهر بافلوی ایالت نیویورک رفته بود، خطاب به این خانواده ها مقام های محلی و عمل نجات گفت که روایت برتری سفید پوستان در امریکا حرف آخر را نخواهد زد. در حمله روز شنبه که توسط یک پسر 18 ساله سفید پوست در یک فروشگاه محلی انجام شد، حداقل 10 امریکایی سیاه‌پوست کشته شد. رئیس جمهور بایدن همچنان گفت که تنوع قومی امریکا یک نقطه قوت آن است و نباید ملت امریکا توسط یک اقلیت دارای افکار نفرت انگیز منحرف ساخته شود. او از تمام امریکایی ها به شمول اقوام مختلف و دارای سوابق متفاوت خواست تا با یک صدا و به شکل اکثریت مفکوره برتری طلبی سفید پوستان را رد و محکوم کنند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که در مذاکرات بین نمایندگان ایران و عربستان سعودی از ماه اپریل تا اکنون کدام پیشرفت جدید به دست نیامده است. پیش از این یک قانونگذار ایرانی خبر داده بود که قرار است به زودی وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در عراق با هم ملاقات کنند و روی برخی مسائل به شمول بازگشایی سفارتخانه های دو کشور و بحران یمن بحث کنند. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که هنوز در مورد چگونگی ادامه مذاکرات بین تهران و ریاض و سطح این مذاکرات تصمیم گرفته نشده است. پنجمین دور مذاکرات مقام های ایرانی و عربستانی در ماه اپریل در عراق برگزار شد و تهران این مذاکرات را مثبت توصیف کرده است. ایران و عربستان سعودی که دو رقیب سرسخت در منطقه تلقی می شوند، در سال 2016 روابط دیپلماتیک با یکدیگر را قطع کردند. یکی از شاهراهای مهم پاکستان برای دومین روز توسط معترضان مسدود ماند. صدها معترض در واکنش به بازداشت دو زن توسط نیروهای امنیتی پاکستان شاهراهی را که شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان را به بندر گوادر وصل می کند از روز دوشنبه به این سو با تحصن مسدود کردند. نیروهای امنیتی پاکستان ادعا دارند که این زنان قصد انجام حملات انتحاری را بر شهروندان چین داشتند، اما معترضان این اتهام مقام‌های امنیتی پاکستان را رد کرده و خواستار رهایی فوری این زنان که گمان می‌رود از قوم بلوچ باشند شدند. خبر بازداشت این زنان در حال نشر می‌شود که حدود دو هفته پیش یک عضو زن اردوی آزادی بخش بلوچ با انجام یک حمله انتحاری در دانشگاه شهر کراچی جان سه شهروند چین را گرفت. گروه های جدایی طلب بلوچ حکومت مرکزی پاکستان را به سرکوب گسترده بلوچ ها و استثمار اقتصادی ایالت بلوچستان متهم می کنند. ادعایی که اسلام آباد آن را رد کرده است. پایان خبرها.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، میگوید که آنها ایالات متحده و کشورهای غربی را دشمن نمیپندارند. بعضی کارشناسان سیاسی میگویند که این اظهارات به اساس مقوله‌ای در سیاست دوست و دشمن دائمی وجود ندارد صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، گفته است که آنان به ایالات متحده و کشورهای غربی به چشم یک دشمن نگاه نمی کنند. حقانی در نخستین گفتگوی تلویزیونیش با شبکه خبری CNN گفته است که حکومت طالبان به دنبال روابط نیک با ایالات متحده و سایر جهان است و آنچه در سایر نقاط جهان رایج است، حکومت آنان نیز بر اساس همان اصول و قوانین می خواهد روابط خوب با جهان داشته باشد. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل، گفت که این اظهارات حقانی بر اساس مقوله معروف بیان شده است و آن این که در سیاست دوست و دشمن دائمی وجود ندارد.
به عقیده ما، از دو سال پیش و پس از امضای موافقتنامه صلح دوحه دیگر امریکا دشمن طالبان تلقی نمی شد. از چندین سال به این سو، حتی خیلی زود پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به قدرت، گفتگوها و ملاقات‌های منظم بین نماینده وزارت خارجه آمریکا با رهبری طالبان گاه علنی و گاه هم پنهانی جریان داشتند. تصور ما ای است که مصاحبه با شبکه سی این این یک موضوع اتفاقی نیست، مخصوصا که آقای حقانی و سایر مقامات رهبری از نشست فوق‌العاده قندهار برمیگردن.
آقای قاسمی افزود که حملات بر طالبان در نقاط مختلف افغانستان، مشکلات شدید اقتصادی و مالی، جلب حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا در برابر جبهه مقاومت و مهمتر از همه به رسمیت شناخته شدن از سوی آمریکا سبب شده است که مقامات رهبری طالبان چنین اظهارات را بیان کنند. با این حال روابط کنونی ایالات متحده با طالبان چگونه است؟ آیا تعامل سازنده دارد؟ طارق فرهادی کارشناس سیاسی به صدای آمریکا گفت که احتمال بهبود روابط با آمریکا وجود دارد به شرط آنکه طالبان راه تعقل را در پیش گیرند، حکومت همشمول ایجاد کنند و زنان را در حکومت شامل سازند. آقای فرهادی افزود که ایالات متحده با تداوم کمک‌های بشری به افغانستان و گماشتن یک نماینده ویژه در امور این کشور، راه‌های را برای طالبان نشان داده است که اگر برخی اقدامات را انجام دهند، امکان بهبود روابط میانشان وجود دارد.
این نشان می‌دهد که آمریکا دلچسپی دارد که روابط بهتر شود با افغانستان، و اما از طالبان انتظارات دارد که خود به نرم‌ها و استانداردهای بین‌المللی عیار کنند. و یکی از دلایل مهم از این است که در خود آمریکا حکومت در کنگرس مخالفین و موافقین داره و بسیار حاشیه زیاد نداره که چی میتونه بکنه برای طالبان.
همچنان به گفته آقای فرهادی در مذاکرات قطر توافق شده بود که نام طالبان از فهرست سیاه خارج شود، اما با حضور آن گروه در کابل و اقدامات چون ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران شرایط را دشوار ساختند. سید جواد سجادی کارشناس روابط بین الملل گفت که از لحاظ تفکر دو کشور در دو قطب متضاد قرار دارند، چون ایالات متحده به عنوان نماد ارزش لیبرال شناخته می شود که در کانون آن دموکراسی، آزادی حقوق بشر، انسانگرایی، آزادی رسانه‌ها، تساهل و تسامح قرار دارد. آقای سجادی افزود که در مقابل طالبان است که اولویتشان ارزش‌های اسلامی است و در تفکرشان دموکراسی، آزادی حقوق بشر، همدیگرپذیری، تساهل و تسامح آنطور که در ایالات متحده جا افتاده جای ندارد. این کارشناس روابط بین الملل روابط کنونی آمریکا و طالبان را وضعیت کرختی پس از شوک توصیف کرد و افزود
ایالات متحده و طالبان بر اساس قرارداد دوحه باید با هم کار میکردن و باید با هم تعامل میکردن، ولی تسلط یک باری طالبان بر کابل و خروج بسیار شتاب زده ایالات متحده از افغانستان روابط طالبان و ایالات متحده را در یک وضعیت خاص قرار داده.
به گفته آقای سجادی در چنین شرایط خاص هر دو جانب به گونه عمل می کنند که طرف مقابل برای گرم شدن روابط گام های اول را بردارد، طوری که در حال حاضر طالبان منتظرند که گام اول را ایالات متحده بردارد و برای به رسمیت شناختن حکومتشان مانعی ایجاد نکنند. از سوی دیگر به باور آقای سجادی ایالات متحده با سرمایه‌گذاری 20 ساله در افغانستان توقع دارد که طالبان به بخش از این دستاوردها توجه کنند، حقوق بشر، اقلیت‌ها و زنان را رعایت نمایند، به آزادی رسانه‌ها توجه نشان دهند و آن را تضمین کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هدر وار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان با منحل ساختن دفاتر حقوق بشری میخواهند تخطی های حقوق بشریشان را پنهان کنند. او میگوید که طالبان تمایل ندارند که به تعهد خود در قبال افغانستان طبق قوانین بین المللی عمل کنند. هدر وار از اظهارات سراج الدین حقانی با شبکه CNN در مورد حق آموزش دختران استقبال کرد و در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد اینکه طالبان تا چه حد به تعهدات خود در مورد آموزش زنان پابند هستند چنین واکنش نشان داد.
این اظهارات به این معنی است که بهتر از آن است که بشنویم که این مسئله را فراموش کنید، که هرگز این کار را نخواهند کرد. اما او و سایر رهبران طالبان قابل اعتماد نیستند. وعده های آنها چیزی نیست، به خاطر که بارها تعهدات خود را شکستند. اما نظریات آنها را در مورد احترام و حفظ حقوق زنان در بحث هایی که در دوحه با ایالات متحده داشتند شنیدیم. در کنفرانس خبری هفته آگست کانگریس نیز این حرفا را زدند و در 21 مارچ نوروز نیز گفتند که مکاتب را بازگشایی می کنند، اما آنها تا کنون بارها تعهدات خود را عملی نکردند. چرا اکنون باور کنیم که آنها واقعیت را می گویند؟ امیدوارم که آقای حقانی آنچه که می گوید واقعیت باشد و ما مشتاق عملی کردن آن هستیم.
طالبان پنج نهاد حقوق بشر در افغانستان را منحل ساختند. این مسئله برای حفاظت از حقوق بشر در افغانستان چی معنی دارد؟
اقدام طالبان در منحل ساختن نهادهای حقوق بشری به این معنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر به طور مؤثر در افغانستان فعال نبود. با وجود وضعیت حقوق بشر بسیار دشوار بود که آنها به طور رسمی این نهاد را منحل سازند. این یکی از نهادهای مهم در افغانستان به شمار می رفت و طی 20 سال گذشته دستاوردهای نیز داشت. این نوع بنیادها به عنوان نهادهای ملی حقوق بشر شناخته می شوند و در 120 کشور جهان وجود دارد و باید در هر کشور باشد. دلیل این که دفاتر حقوق بشر به طور مستقل فعالیت می کنند این است که آنها حکومت را در برابر اقداماتشان مسئول قرار دهند و از تخطی های حقوق بشر در برابر مردم جلوگیری نمایند و باعث تغییر در رفتار حکومت و احترام به حقوق بشر گردند.
فکر میکنید به این معنی است که طالبان میخواهند تخطی های حقوق بشر و آزار و اذیت مردم را پنهان کاری کنند و کسی آنها را مسئول قرار ندهد؟
I think it's very clear that the Taliban are trying to hide human rights abuses.
این یک مسئله روشن است که طالبان می‌خواهند تخطی‌های حقوق بشر خود را در کشور پنهان سازی کنند و کمیسیون حقوق بشر را منحل ساختند و از این طریق آنها می‌خواهند رسانه‌های افغان را نیز سانسور کنند. و ما از شمار خبرنگاران در ولایات آگاه شدیم که طالبان می خواهند گزارش های آنها را بررسی کنند و بعداً برای نشر تایید کنند. این مسئله تلاش آنها را برای کنترل معلومات و جلوگیری از بلند کردن صدای مردم نشان می دهد و نمی خواهند کسی در مورد اقدامات آنها سند داشته باشند.
فرمان طالبان مبنی بر پوشیدن حجاب اجباری از جانب جامعه جهانی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. شما نیز در این مورد نظر داشتین. برقع تا چه حد زنان را از آزادی های اجتماعی متاثر خواهد ساخت؟
اکثریت رسانه ها در مورد نحوه حجاب و پوشش تمرکز نمودند، اما در اصل بخش اصلی آن که بیشتر به زنان آسیب می رساند نپرداختند. طبق این دستور برقع بهترین نوع حجاب برای زنان برای بیرون رفتن از خانه گفته شده است و گفتند اگر برقع ندارند بیرون نروند. با آنها توضیح ندادند که چی معنی دارد. این مسئله به این معنی است که طالبان با سلاح‌های خود در گوشه و کنار جاده‌ها برای هر زن و دختر تصمیم می‌گیرند که بیرون رفته می‌توانند یا خیر، و بسیار مسئله ناراحت کننده و هراسناک است. مسئله دیگر این است که طبق این دستور آنها زنان را مجازات نمی کنند، بلکه آنها اعضای مرد خانواده آنها را مجازات می کنند. به همین خاطر مردان افغان به خاطر نزدیکان زن در خانواده های خود زندانی می شوند. این فرمان طالبان از زنان حق مقاومت در برابر آنچه طالبان می گویند را می گیرد که بگویند ما این قوانین را مراعات نمی کنیم به خاطر که ما را اذیت نمی کنید، اما اعضای خانواده آنها سبب اذیت طالبان می‌گردند. در قسمت محدودیت بر لباس زنان واقعا آنها شرایط سخت گیرانه دارند و اخیراً به سازمان ملل متحد یک نامه فرستادند و از آنها خواستند که کارمندان زن باید لباس مناسب بپوشند و کارمندان افغان طبقه اناس این شرایط را مراعات کنند و در بیرون مراکز سازمان ملل متحد پوسترها را نصب کردند تا قواعد خود را واضح بسازند که پوشش اسلامی و قابل قبول برای آنها چادر یا نقاب نیست بلکه برقه است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شماری از شهروندان افغان در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده در یک گرده همایی از بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت افغانستان انتقاد کرده و از کشورهای حامی افغانستان خواستند تا به وضعیت افغانستان توجه کنند. این فعالان هشدار دادند که فراموشی مجدد افغانستان میتواند پیامدهای زیانبار برای تمام کشورهای منطقه و جهان داشته باشد. جزئیات بیشتر را از همکار ما فهیم صدیقی میشنوید.
نهادهای حامی پناهجویان و افغانهای ساکن در ایالت کالیفرنیای امریکا خانواده های افغان را که در ماهای اخیر به امریکا منتقل شدند گرد هم جمع کردند و تا در کنار استقبال از آنها در زمینه وقف دادن آنها با جوامع و همسایه های امریکاییشان کمک کنند. فعالان جامعه افغانی در ایالت کالیفرنیا میگویند که تلاش کردند تا تجاربشان را در زمینه تنظیم زندگی بهتر در کنار جوامع دیگر با این خانواده ها شریک سازند.
یکی خود ما میخواییم که یا از امی شاکی دوری وطن برای کتی مردم بیشینه یک چند ساعتش به خوشی تیر شوه. دیگه ای که زندگی آینده ما چی میشه؟ چه قسمی بتانیم که کامیاب باشیم در امی امریکا؟
و کمپانی ما همیشه ای پروگرام های می داشته باشند تا که هموطنهای ما با مو سیستم امریکا بلد شوند یا یکمک از مو خانه و از جنجال های روزگار براین و برای یک سات دو سات همراه هموطنهای دیگه خود ببینن، با هم دیگه صحبت کنن و یک پیاله چای بنوشن.
زنان و کودکان در اینجا در کنار هموطنانشان خوش به نظر می رسند و خانواده هایی که در این برنامه شرکت کرده اند می گویند از تجارب افغان هایی که سالها در امریکا زندگی کرده اند می آموزند و این بهترین روش برای تنظیم زندگی آنهاست.
در کل ارجبی که ما از این برنامه داشتم بسیار یک برنامه خوب بود، از این که یک دید با دید از دوستا داشتن، از افغانایی که سابقا مقیم امریکا هستن و افغانایی که فعلا آمدن داخل خاک امریکا شدن، چون آدرس ها و تمام مسائل ها جای دور است، همگی رایت ندارن برن. چرا یک برنامه خوب بود، یک دید و دید بسیار خوب بود.
ما بتانیم که امرای افغانای عزیز خود یک جای شویم، اظهار نظر کنیم، بسیاری چیزا را از اونا بیاموزیم و چیزایی که ما یاد داریم امرای از اونا تقسیم کنیم.
با سقوط حکومت پیشین افغانستان و حاکمیت طالبان بر افغانستان، ده ها هزار نفر این کشور را ترک کردند که از آن جمله حدود 75 هزار نفر به ایالات متحده امریکا منتقل شدند. با آنکه این خانواده ها با دشواری های آغاز یک زندگی جدید در یک محیط متفاوت و ناآشنا روبرو اند، اما ابراز خرسندی میکنند که در یک فضای امن و دور از هر گونه تهدیدات امنیتی زندگی تازه را با خانواده هایشان آغاز کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مجلس سنا ایالات متحده آمریکا با 71 رأی موافق و 11 رأی مخالف بسته کمکی به اوکراین را برای رأی گیری نهایی تایید کرده است. این بسته که ارزش آن به 40 میلیارد دلار می رسد، قرار است بعد از تاییدی این مجلس و توشیح آن از سوی رئیس جمهور ایالات متحده در قالب کمک‌های نظامی و غیر نظامی به اوکراین داده شود. اقدام اخیر از سوی مجلس سنای ایالات متحده در حال اتخاذ گردیده که نظامیان روسی موفق به تسخیر آخرین سنگر مقاومت اوکراینی ها در شهر ماریوپول شدند. تفصیل موضوع را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
وزارت دفاع روسیه میگوید که بیش از 250 سرباز اوکراینی که در کارخانه تولید آهن آزوفستال در شهر ماریوپول مقاومت میکردند تسلیم شدند. کارخانه آزوفستال آخرین سنگر مقاومت اوکراینی ها در ماریوپول محسوب میشد.
چرا؟
تسلیم شدن جنگجویان واحد نشنالیست آزوف که در کارخانه آزوفستال محاصره بودند دیروز آغاز شد. در جریان 24 ساعت گذشته 265 جنگجو به شمول 51 نفر زخمی سلاح خود را به زمین گذاشته و تسلیم شدند. همه کسانی که ضرورت به تداوی داشتند به یک شفاخانه در جمهوری مردمی دونتسک منتقل شدند.
نظامیان اوکراینی برای 82 روز در این کارخانه مقاومت کردند. با تصفیه این محل، روس‌ها کنترل کامل بر شهر ماریوپول را به دست آورده که می توانند یک مسیر ارتباطی را میان این شهر و شبه جزیره کریمیا تامین کنند. اردوی اوکراین که از کاربرد عبارت تسلیم شدن خودداری می کند، به روز سه‌شنبه تخلیه 264 سرباز اوکراینی از این کارخانه را تایید کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تلاش برای بازگشتاندن سربازان تخلیه شده ادامه خواهد داشت.
در ارتباط به وضعیت در ماریوپول، از عملکرد اردوی اوکراین، قوای مسلح اوکراین، استخبارات، گروه مذاکراتی، کمیته بین المللی صلیب سرخ و ملل متحد سپاسگزاری می کنم. امیدوارم که بتوانیم زندگی سربازان خود را نجات دهیم. می خواهم تاکید کنم که اوکراین با اوکراینی های قهرمان زنده نیاز دارد. این اصول ماست.
دمیتری پاسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، در مورد اینکه آیا با تسلیم شدگان به مثابه مجرمین جنگی یا زندانیان جنگی برخورد خواهد شد، پاسخ نداد، ولی گفت که با آنان مطابق به قوانین بین المللی برخورد صورت خواهد گرفت. مقامات اوکراینی میگویند که سربازان تسلیم شده ممکن با زندانیان روسی تبادله شوند. در همین حال، فیچسلاف ولادین، رئیس پارلمان روسیه، نظامیان اوکراینی را جنایتکاران نازی خواند، اما گفت که باید با زندانیان روسیه تبادله شوند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین که به تاریخ 24 ماه فوریه سال روان میلادی آغاز شد، بیش از 3000 غیر نظامی در آن کشور کشته و هزاران غیر نظامی دیگر زخمی شده اند.
7 روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، اجازه اعزام حدود 500 سرباز به سومالی جهت انجام عملیات علیه گروه شورشی از شباب مرتبط به القاعده را صادر کرد. این تغییر تصمیم دوران ترامپ برای خروج نیروها در حال صورت می گیرد که پارلمان این کشور رئیس جمهور جدید را انتخاب می کند. گزارش انیتا پاول، خبرنگار صدا امریکا، را از نجیب خلیل می شنوید.
رئیس جمهور جدید سومالیا به زودی شاهد بازگشت نیروهای امریکایی به کشورش خواهد بود. این 500 نیروی نخبه وظیفه عقب راندن الشباب، گروه افراطی تندرو را بر عهده دارد که بیش از 15 سال است که سومالیا را بی‌ثبات ساخته است. این اقدام رئیس جمهور بایدن تصمیم اداره ترامپ را مبنی بر خروج تمام 700 نیروی نظامی در سال 2020 از آن کشور لغو کرد. کارن جین پیر، سخنگوی قصر سفید، میگوید
The decision to reintroduce a small but persistent presence was made first and foremost to maximize
تصمیم برای معرفی مجدد یک حضور کوچک اما مداوم نیروها، قبل از همه چیز برای افزایش امنیت و اثر بخشی نیروهای ما و توانمندسازی آنها برای ارائه حمایت بهتر از شرکای ما اتخاذ شد. علاوه بر این، شرکای ما می توانند با حضور نظامی کوچک ما از حمایت و مشارکت بیشتر در مقابله با تهدید ناشی از الشباب بهره‌مند شوند. مقام‌های قصر سفید گفتند که این نیروها از پایگاه‌های نزدیک در این قاره خواهند آمد، اما آنها نگفتند که نیروهای آمریکایی در کجا مستقر خواهند شد، اهداف آنها چه کسانی خواهند بود، یا اینکه سربازان تا چه مدت در سومالی باقی خواهند ماند. مقام های اردو و ضد تروریسم ایالات متحده الشباب را بزرگترین، ثروتمندترین و مرگبارترین شاخه القاعده توصیف می کنند. تعداد آنها اخیراً بیشتر شده و به همین ترتیب حملاتشان افزایش یافته است. آنها حداقل 30 سرباز بوروندی را در جریان حمله به پایگاه اتحادیه افریقا در جنوب سومالیا در اوایل این ماه کشتند. پس از نبرد موگادیشو در سال 1993 که منجر به کشته شدن 18 نظامی امریکایی شد، مردم ایالات متحده مدت هاست که نسبت به دخالت در سومالیا محتاط هستند. وزارت دفاع ایالات متحده از این تصمیم دفاع کرد. مشخص نیست که رئیس جمهور جدید سومالیا که روز یکشنبه انتخاب شد، این درخواست را مطرح کرده است یا خیر.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. برای آگاهی از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، رادیو آشنا را دنبال نمایید.